سلام، سه پس از ظهر به وقت کابل شد. احمد جعفر احمدی و همکارانم از رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 و FM 100.5 با شما هستیم. سازمان ملل متحد برای اجرای مذاکرات غیر رسمی با گروه های مخالف حکومت افغانستان و احزاب سیاسی این کشور آمادگی گرفته است. گزارش در این مورد در صدر گزارش های این برنامه قرار دارد. در خبرهای منطقه و جهان، ملاله یوسفزای فعال صلح در پاکستان امروز جهت تداوی به بریتانیا انتقال داده شد. نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه خواهان آتش بس در سوریه شده است. تا دقایق دیگر در مورد اینها و دیگر تحولات منطقه و جهان به تفصیل خواهید شنید. حال سحر لیوال را با تازه ترین اخبار افغانستان همراهی کنید.
مقام های ولایت کنر می گویند که 19 راکت شب گذشته از سوی پاکستان بر ولسوالی دانگام این ولایت اصابت کرده است و آیسف کشته شدن یک قمندان طالبان مسلح را از سوی نیروها در ولایت قندوز تایید کرده است. تفصیل خبر مقام های ولایت کنر می گویند که 19 راکت شب گذشته از سوی پاکستان بر ولسوالی دانگام این ولایت اصابت کرده است. واصف الله واصفی سخنگوی والی این ولایت امروز بر رادیو آزادی گفت که این راکت ها تلفات جانی در پی نداشته است. این در حال است که در روز قبل یان کوبش نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان در ولایت ننگرهار به خبرنگاران گفت که منشی عمومی سازمان ملل متحد در مورد حملات در مناطق سرحدی افغانستان بدقت تحقیق می کند. آیسف کشته شدن یک قمندان طالبان مسلح را از سوی نیروها در ولایت قندوز تایید کرده است. در اعلامیه نشر شده آیسف آمده است که این قمندان طالبان قریشی نام داشت و به نامهای بازخان و زبیر نیز شهرت داشته است. اعلامیه افزوده است که این قمندان طالبان در ساختن ماین‌های کنار جاده مهارت داشته و در طرح بسیاری ماین‌گذاری‌ها دخیل بوده است. طالبان مسلح در این مورد تبصره نکردند. وزارت تجارت و صنایع افغانستان می گوید که 22 تانکر تیل این کشور که از مدتها به این طرف در سرحد ایران توقف داده شده بود به افغانستان رسیده است. وحید الله غازی خیل سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که عصر دیروز به این تانکرها اجازه عبور داده شد. آقای غازی خیل افزود که این تانکرها به دلیل مشکلات ترانزیتی در ایران متوقف شده بود. این تیل از کشور عراق خریداری و از طریق ایران وارد افغانستان گردید. و امروز دوشنبه مبادله اثار خارجی در مقابل پول افغانی به گزارش اتحادیه صرافان کابل از این قرار است. یک دلار امریکایی 52 افغانی و 60 پول، یک یورو واحد پول اروپا 67 افغانی و 70 پول، یک پوند استرلینگ 73 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 13 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 553 افغانی. این بود خبرهای مربوط افغانستان. اخبار منطقه و جهان را ملیحه احراری تقدیم می کند.
مقامات امنیتی در پاکستان میگویند حمله مخالفان مسلح بر یک پوسته نظامی در شمال غرب پاکستان باعث کشته شدن حداقل 6 پلیس و زخمی شدن چندین تن دیگر گردیده است. مقامات پلیس میگویند حدود 100 طالب مسلح دیشب بر پوسته امنیتی در قریه متان در جنوب پیشاور حمله کردند. حمله کنندگان با سلاح‌های مجهز مانند ماشیندارهای ثقیل، راکت اندازها و تفنگها مسلح بودند. یک سخنگوی طالبان مسئولیت حادثه را به دوش گرفته است. هنوز روشن نیست در زمان حمله به چه تعداد نیروی امنیتی در پوسته بودند. مقامات نظامی در پاکستان میگویند فعال صلح ملاله یوسفزای 14 ساله که از سوی طالبان زخمی شده بود برای تداوی به برتانیا انتقال داده شد. وزیر خارجه برتانیا که اینک در لوکزامبورگ میباشد گفته است آنان پیشنهاد کرده بودند که ملاله یوسفزای را تحت تداوی خواهند گرفت.
We offered last week, last Thursday, our help to the government of Pakistan in caring for her.
ما هفته گذشته از پاکستان خواستیم که ملاله را برای تداوی به بریتانیا بفرستند، چرا که ملاله به درمان خاص نیاز دارد. پاکستان این تقاضای بریتانیا را پذیرفته و اینک ملاله در بریتانیا تحت درمان قرار دارد. دکتران میگویند برای بهبود وضع صحی ملاله یوسفزای با وقت زیاد نیاز است. اخدر برایمی میانجیگر بین المللی امروز خواهان آتش بس موقت در سوریه در جریان تعطیلات 4 روزه عید قربان شد، تعطیلات مذهبی که مصادف با اواخر همین ماه می باشد. برایمی از ایران خواست که در ایجاد آتش بس در سوریه به روزای عید کمک کند. این تقاضای برایمی در پایان سفرش به تهران مطرح شده است. برایمی در تهران با رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد و وزیر خارجه علی اکبر صالحی و مقام ارشد امنی سعید جلیلی ملاقات کرد. برایمی هفته گذشته با مقامات سعودی و ترکی دیدار داشت و به امروز عراق رفت. این در حال است که اداره حوادث ترکیه امروز گفت شمار پناهندگان سوریه به جنوب ترکیه به 100 هزار نفر رسیده است. محکمه در خارکوف در شرق اوکراین در رابطه با دوسیه صدر اعظم سابق اوکراین امروز به تأخیر افتاد. تیموشنکو در حال حاضر مدت حبس 7 ساله خود را می‌گذراند. وکیل خانم تیموشنکو امروز گفت موکل وی به خاطر کمردردی شدید قادر برا رفتن بدون کمک دیگران و حضور در محکمه نمی باشد. محکمه برای 13 نوامبر به تأخیر افتاده است. از ماه اپریل تا کنون این نهمین بار است که محکمه تیموشنکو به خاطر وضع صحی وی به تعویق می‌افتد. تیموشنکو به جرم سوء استفاده از قدرت در زمان صدارتش به 7 سال حبس محکوم شده است. کشورهای غربی می‌گویند محکوم شدن خانم تیموشنکو ظاهراً انگیزه سیاسی دارد و حمله است از جانب مخالفانش. برای پایان دادن به شورش 43 ساله در فیلیپین، حکومت فیلیپین و بزرگترین گروه شورشی در این کشور امروز به یک موافقتنامه اولیه صلح دست یافتند. این موافقتنامه در مقر ریاست جمهوری در منیلا میان نمایندگان حکومت و نماینده جبهه آزادی بخش مورو اسلامیک به امضا رسیده است. به اساس این موافقتنامه تا سال 2016 منطقه خودمختار برگسمورو یا ملت مسلمان در جنوب منطقه مینداناو در فیلیپین ایجاد خواهد شد. و اداره جهانی برای ورزش‌های هوایی و هوانوردی میگوید یک ورزشکار با جرأت اتریشی با اجرای بلندترین پرتاب از آسمان یا اسکای دایوینگ توانست دیوار صوتی را بشکند. یک مقام فدراسیون بین‌المللی ورزش گفت فلیکس بیوم گاردنر با پرش روز یکشنبه خود در جنوب غرب آمریکا در صحرای نیو مکزیکو با سرعت نهایی 1342 کیلومتر در ساعت دست یافت که این پرش سریع‌تر از حرکت صوت می باشد. گاردنر 43 ساله از بالون خود به ارتفاع 39 کیلومتر به طور مزعون بر زمین فرود آمد. وی هنگام پرش واسکت و پتلون محافظوی پوشیده بود و به گفته تنظیم کننده این بازی پرش وی مدت 9 دقیقه را در بر گرفت. پایان خبرها.
تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. سازمان ملل متحد می خواهد با گروه های مخالف حکومت افغانستان و احزاب سیاسی این کشور مذاکره کند. درگیری شدید امروز میان قیام کننده های غزنی علیه طالبان و افراد این گروه صورت گرفت. عاملان قتل ماهگل دستگیر شدند. زنی که تقاضای تنفروشی را رد کرد و سر بریده شد.
من جنگ کردم بعد میادم با کشم را روش بود. من گفتم من نمیتونم مر کشته. گونه میتونه کشی بیا خیلی کمک کنه. او پاهاش گرفت ما مر سر بردیم.
در برنامه فکر نو مشکلات جوانان افغان مورد بحث قرار گرفته است.
4 میلیون بیکار در سرتاسر افغانستان وجود داره و اینا کلشون جوان ها هست. نوس هم متاسفانه زمینه اشتغال برای جوان ها وجود نماده و نوس هم دولت توجه آنچنانی نداشته.
این برنامه در نیمه دوم همین ساعت پخش خواهد شد. با رادیو آزادی باشید. سی و ده دقیقه پس از ظهر به وقت کابل است. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان می گوید این سازمان می خواهد با نیروهای مخالف حکومت افغانستان و احزاب سیاسی این کشور گفتگوهای را انجام بدهد. یان کوبش در صحبت با خبرگزاری دی پی ای آلمان گفته است انتظار دارند گروه های مخالف حکومت افغانستان به خصوص طالبان در این مذاکرات شرکت کنند. مقیم نایب گزارش می دهد.
نماینده خاص سازمان ملل متحد در کابل میگوید این سازمان میخواهد دیالوگ و یا گفتگوی غیر رسمی را با گروه های سیاسی در افغانستان به شمول قوای مخالف حکومت آغاز کند. یان کوبش نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت ما تصمیم گرفتیم که دیالوگ غیر رسمی را با اشتراک گروه ها و افراد سیاسی که از تمام مردم افغانستان نمایندگی کنند آغاز کنیم. یان کوبش گفت او امیدوار است که طالبان در این گفتگو اشتراک کنند. یان کوبش نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان که با آژانس خبری دی پی ای آلمان صحبت میکرد اضافه نمود آنها تا کنون برای این اقدام از حمایت خوب برخوردار هستند و اولین اجلاس آنها تا پایان امسال برگزار خواهد شد. یان کوبش افزود سازمان ملل متحد به مثابه یک گرگان زمین ساز میتواند برای آغاز گفتگوها میان افغانان ارتباط قائم کرده و فرصت های گفتگو را ایجاد کند. نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان گفت ما با خلوص نیت تمام افغانان را گرد هم می آوریم و شرایط خوبی را مساعد می سازیم تا افغانان بتوانند گفتگو کنند. یان کوبش افزود و بعد از خروج نیروها از افغانستان در سال 2014 میلادی برای سازمان ملل متحد نقش بزرگی را انتظار دارد و ای گفت هرچند جانب غیر نظامی ماموریت جامعه بین المللی در 11 سال گذشته در افغانستان خیلی قوی بود اما قسمت بیشتر حضور جامعه بین المللی به تلاش های نظامی متمرکز بوده و هنوز هم است. نماینده سازمان ملل متحد در ادامه صحبتش گفت ما بعد از سال 2014 میلادی به مثابه یک سازمان ملکی روی انکشاف مسائل اجتماعی و حمایت از پروسه سیاسی تمرکز خواهیم کرد. به نوشته آژانس خبری آلمان در هفته‌های اخیر شماری از ارزیابی‌ها پس از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان یک تصویر تاریک و غم‌انگیز را برملا ساختند و در برخی از این ارزیابی‌ها پیش‌بینی شده که طالبان دوباره به قدرت خواهند رسید. اما یان کوبش گفت او با هیچ یک از این ارزیابی‌ها موافق نیست. با گفته وی هیچ کسی نمیتواند پیش بینی کند که دقیقاً بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان چه اتفاقی خواهد افتاد.
شنیدید که نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید این سازمان میخواهد با نیروهای مخالف حکومت افغانستان و احزاب سیاسی این کشور مذاکرات را انجام بدهد. در این حال معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد خواهان تعهدات تازه جامعه بین المللی پس از سال 2014 میلادی برای افغانستان شده است. یان الیسن میخواهد تا این کمک ها برای عرضه خدمات در بخش های مختلف به خصوص صحت و معارف اختصاص داده شوند. در این مورد بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد از کشورهای کمک کننده خواست تا پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014 میلادی برای کمک‌های مالی خود در بخش‌های معارف، صحت و بازسازی تعهد مجدد کنند. یان الیاسن در صحبت با نشریه فارن پلیسی در نیویورک گفته است منابع خیلی زیادی که برای حضور نظامی در افغانستان سرمایه‌گذاری شده باید از یک طریق به برنامه‌های ملکی منتقل شود. او ابراز امیدواری کرده که خروج در سال 2014 میلادی به این معنا نیست که دیگر با افغانستان کمک صورت نمیگیرد. معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در حال این تقاضا را مطرح می کند که پلان آمریکا و متحدین غربی این کشور نگرانی ها را افزایش داده که می خواهند تا تلاش های بیش از یک دهه را در افغانستان پایان بدهند. گفته می شود با قطع صدها میلیون دلار برنامه های کمکی در افغانستان، مناطق جنگ زده که در آن مردم ملکی به این کمک ها نیاز دارند، با مشکلات زیاد روبرو خواهند شد. به نوشته نشریه فارن پلیسی، ایالات متحده آمریکا و متحدین نظامی این کشور تلاش ها جهت کسب حمایت مردم علیه طالبان را توسط بازسازی کمک های بشری و گروه های بازسازی ولایتی ادامه دادند. در نتیجه این برنامه‌ها راه‌ها و شفاخانه‌ها ساخته شدند و با برنامه‌های تعلیمی و صحی کمک صورت گرفته است. گفته می شود که با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان بخش اعظم این برنامه ها هم به پایان خواهد رسید. نشریه می نویسد در حدود 90% بودجه دولتی افغانستان از سوی کمک کننده های خارجی تمویل می شود و این نگرانی هم وجود دارد که با خروج نیروهای بین المللی اقتصاد ضعیف افغانستان با مشکلات روبرو خواهد شد. در ماه جولای امسال ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای کمک کننده برای اینکه پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان خلای اقتصادی در این کشور به میان نیاید برای کمک 16 میلیارد دلاری به افغانستان دعوت کردند. یان کوبیش نماینده خاص سازمان ملل متحد یک ارزیابی خوشبینانه نسبت به افغانستان دارد. او میگوید مطمئن است که جامعه بین المللی پس از خروج نیروهای خارجی در سال 2014 در امور افغانستان دخیل خواهد ماند. در این حال معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کرده که تعهدات کمک‌های بزرگ مالی باعث تقویت خدمات تعلیمی، صحی و برنامه‌هایی شود که هدف از آن کمک به زنان و دختران است. اما آقای یان الیاسن این را هم پذیرفته که جامعه بین المللی در افغانستان با چالش‌های سیاسی، مالی و امنیتی روبرو خواهد بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
3:16 پس از ظهر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی رو امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 می شنوید. گزارش ها از ولایت غزنی می رسانند که درگیری شدید امروز میان قیام کننده ها علیه طالبان و افراد این گروه صورت گرفت. به اساس گزارش ها این درگیری در ولسوالی اندر غزنی به وقوع پیوسته است. شماری از قیام کننده ها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در این درگیری تعدادی از طالبان کشته شدند و اجساد 4 تن آنها را به دست آوردند. می رویم به غزنی. علی احمدی معاون والی غزنی در خط مستقیم تلفن با ما وصل است. آقای احمدی سلام، به برنامه خوش آمدین. لطفاً برای شنونده ها بگوین که آیا درگیری هنوز هم ادامه داره؟
بله، با سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان رادیو آزادی. وقتی که ما از ولسوالی اندر داریم اساس خیزش ها و حرکت های خودجوش مردمی بخش عمده از نیروهای طالبان از مناطق مختلف به خاطر تضعیف روحیه قیامگران در کجات ولسوالی اندر مستقر شده بودند. البته اونا توانستن در طی چندین مدت از یک ماه به این طرف بعضی از رهبرهای قیام را به خانه هایشان هجوم کنند، بعضی از افراد را ترور کنند. آخرین راپوری که ما داریم از شب گذشته به این طرف یک درگیری بسیار سنگین بین طالبان و قیام کنندگان خودجوش مردمی ولسوالی اندر برگرفت و در این قیام و در این برخورد تعدادی از نیروهای طالب اسیر و تعدادی هم کشته شده و تو گفته میشه نظر به معلوماتی که ما حدودا یک ساعت پیش از ساعت داشتیم بین نفرات مربوط به طالبان که تعدادشان کشته و تعدادشان اسیر است تعدادی از اتباع خارجی هم می باشند.
بله آقای احمدی، اما آیا درگیری خاتمه یافته یا هنوز هم ادامه داره؟
معلومات ما برمی بیشتر اشاره کرده که یک ساعت پیش مردم های منطقه که دست به قیام زده بودن از نقاط مختلف کوشش کرده بودن که این نفرهای طالبایی که به غرض شکست قیام آمده این را با محاصره بگیرن. آخرین راپور ما همو بود که یک تعداد اجساد در منطقه افتاده و یک تعداد نفر اسیر است.
آقای احمدی
احتمالاً بله جنگ جدیان داشته باشه.
بله آقای احمدی، آیا قیام کننده ها در این درگیری حمایت نیروهای امنیتی افغان را هم با خود دارن؟
اصولا اصل قیام یک منشأ مردمی داره و بیشترین بار مبارزه با طالب به دوش مردم است. و در بعضی از برخوردها بطور ازی که خان بخوا مردم های غیر ملکی هم در معرض تهدید و فشار طالبان اونجاها طبیعتاً اردوی ملی، پلیس ملی هم کوشش میکنه که در برابر جنگ افروزان مقاومت کنه طبیعتاً در جایی که لازم باشه به این گنده هم خواهد شد.
اما آقای احمدی، انتقادهای وجود داره که حکومت افغانستان و به خصوص مقامهای محلی ولایت غزنی با این قیام کننده ها همکاری تا حالا نکردن، همکاری لازم را انجام ندادن و به اونا اسلحه و تجهیزات مورد نیازشان را فراهم نکردن. شما عملا به منظور رفع این انتقادها و این نگرانی ها چه کردین تا حالا؟
اصلا از اونجایی که اصل مبدأ قیام در حزبها و حرکتهای مردمی بود و این مردم کوشش میکردن بر اساس امکانات مردم منطقه و خودی این قیام را به پیش ببرن، اینا در اوائل هیچ نوع تماس ارتباط با حکومت ارگانهای امنیتی ما نداشتن. ولی به این تحصیل هم نموده که حکومت در برابر از این موارد به کلی به تفاوت باشه، بشه از مسئولیت حفاظت از زنان، اطفال، امنیت مردم، تأسیسات عام المنفعه، مکتب، بازار، شفاخانه و کلینیک ها این مسئولیت مسئولیت‌های حکومت است. دقیقاً ارگان‌های امنیتی ما به ولسوالی اندر مواردی که احساس میکنن و حیات مردم، زندگی و مملک مردم معرض تهدید مخالفین باشه از کمک‌های لازم دریغ نکردن و نمی کنن.
بله، تشکر. تشکر
با ایکی
تشکر علی احمدی. ادامه بتین بفرماین، اما لطفا کوتا.
این انتخابی که شما اشاره کردید اصولاً حکومت مبنایش بری بوده، خصوصاً حکومت محلی در غزنی، که خود قیام کننده ها اگر درمو انگیزی خودجوش قیام مردمی کمتر با حکومت ارتباط برداشته باشن، بخاطری که پایگاه تودهی خود را بتانن مستحکم کنن و در مواردی که اینا به تنداد طلب کمک کردن، کمک های لازمه به این مردم از مراجع مختلف صورت گرفته است.
تشکر از شما. علی احمدی، معاون والی غزنی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
تازه‌ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
بله، و رادیو آزادی را همه روزه از 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. مقام های ولایت هرات تعدادی از افراد را به اتهام قتل ماگل 25 ساله در این ولایت دستگیر کردند. به گفته پلیس، پس از آن که ماگل به تقاضای مادر شوهرش مبنی بر تنفروشی پاسخ رد داد، سربوریده شد. شاپور صابر گزارش می‌دهد.
ماگل دختر 25 ساله‌ای که 4 ماه از زندگی زناشویی خود را بیشتر سپری نکرده بود، با یک پلان از پیش تعیین شده توسط مادر شوهرش قربانی شد. پریگل، مادر شوهر خانم مقتول، به همکاری پسرکاکای 18 ساله خود که همکنون در بازداشت مسئولان امنیتی قرار دارد، گردن عروس جوان خود را در زیر کارد تیز قرار داد. نجیب الله، فردی که همراه با پریگل مادر شوهر خانم مقتول متهم به قتل این قضیه شده است، میگوید این حادثه زمانی صورت گرفته است که خانم مقتول در خواب فرو رفته بود. وی گفت پریگل خانمی که متهم به قتل عروسش شده است، وی را در خانه مسکونی خود مخفی کرده تا با استفاده از فرصت برنامه از قبل طرح شده خود را انجام دهد.
من جنگ کوکم بعد میادم ابو کوشم روسی بود. من گفتم من نمیتونم مر کوشتم. گونه میتونه کوشی بخند کمک کوی. اما مجبور کرد من خیلی کمک کردم. کیلوتر مار پشین و بالخونه ورد قائم کرد. شوی باز بچی برف بنونو رفت. من گفتم پین. او پاهاش گرفت. مامو سر بردیم. خب من وجو گفتم چرا سرمو بری گومزیم بعد نمیایا یه برفم نمیکنه با تاغ خواب بود بلند سر رفتیم و پاش گیریم و میاد کارت کش کردیم بخلیو و از بین رفت.
یک روز بعد از قتل ماگل خانمی که چند روز قبل در مربوطات شهر هرات بنا به دلایل گوناگونی سر بریده شده بود، مسئولان امنیتی در ولایت هرات سه تن را به ارتباط این قضیه بازداشت کردند. جنرال سید عبدالقفار سیدزاده قماندان امنی هرات گفت تحقیقات نشان داده است که مادر شوهر این خانم طراح اصلی قتل عروسش بوده است. وی گفت فرد متهم تلاش داشته است که عروس خود را به کارهای نامشروع سوق دهد، ولی خانم مقتول حاضر به این اعمال نشده بود.
خوشویزی که به نام پریگل نام دارد این قضیه از این دخل است. وقتی که ما تحقیقات خود را ادامه دادیم، بالاخره تثبیت شد که این بچه که اینجا موجود است این نجیبولان هم داره. بالاخره ای گفت که مرا چاو پریگل خواست و برای ما فلانی را داد و کار داد و مخفی شدم شوهرش که اون جریان تقات و بالاخره اصل قضیه بوده که میتونستن این خانم و بیچاره به انحرافات اخلاقی بکشانند که خانم بیچاره ای که کشته شده و قبول نمیکرده.
به دنبال این اتفاق مسئولان نهادهای حقوق بشری و جامعه مدنی از حکومت افغانستان خواستند تا عاملین همچون جنایات را به اشد مجازات محکوم کنند. این افراد میگویند تا زمانی که نهادهای عدلی و قضایی مجرمین این حادثات را به اعدام محکوم نکنند، خشونت علیه زنان همچنان ادامه خواهد داشت.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
3:25 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. برویم به کابل و از مصطفی بشارت بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
فرستادن نامه رئیس جمهور کرزی به عذاب سیاسی پاکستان و تلاش های صلح افغانستان موضوعات هستند که بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل روی آن تبصره کردند. روزنامه غیر دولتی ویسا در سرمقاله امروزش نوشته است که صلح آرمان تمام افغان ها است و باید برای تحقق آن تلاش های همه‌جانبه صورت گیرد. این روزنامه در بخشی از این مطلب به نشست شورای اقوام ولایات شرقی افغانستان اشاره کرده و نوشته است که در این محفل تمام اشتراک کنندگان به دو موضوع موافق بودند. یک این که مردم افغانستان صلح میخواهند و جنگ روان در این کشور دسیسه کشورهای بیرونی است و این موضوع بالای افغانستان تعمیل شده است. موضوع دوم این که افغانستان خانه مشترک تمام افغانها است و در بین مردم این کشور نفاق و تفرقه وجود ندارد. روزنامه غیر دولتی ماندگار در یک مطلب به نامه رئیس جمهور کرزی که به عذاب سیاسی و مذهبی پاکستان فرستاده تبصره کرده است. با باور ماندگار این نامه نگاری های رئیس جمهور کرزی سر سوزن انحراف در برنامه های پاکستان و مقامات آن کشور در مقابل افغانستان به میان نخواهد آورد. در بخش دیگر از این مقاله آمده است که به نظر می رسد رئیس جمهور کرزی نمی فهمد که چی منظوری از فرستادن این نامه ها دارد. اما ممکن برخی از مشاورین ریاست جمهوری با طرز فکری که دارند آقای رئیس جمهور را تشویق به این کار کرده باشند. روزنامه دولتی هیواد همچنان سرمقالهش را به امین مسئله اختصاص داده است. هیواد می نویسد ممکن پاکستان مانند گذشته به ندای افغانستان گوش ندهد، اما به این موضوع باید پی برد که حمایت از دهشت افغانی و تروریستان به ضرر پاکستان هم تمام شده است. هیواد همچنان نوشته است که اعضای سیاسی و مذهبی پاکستان باید این موضوع را درک کنند. جنگ و ناامنی در افغانستان بیشتر از این به نفع آنان نیست. با باور هیواد یگانه راه حل برای پاکستان حمایت از آمدن صلح و ثبات در افغانستان می باشد. و روزنامه غیر دولتی ملی باور در مورد همین اقدام رئیس جمهور کرزی با برخی از نماینده های مشران و جرگه صحبت کرده است. آنان گفتند که عکس العمل جهانی در برابر حمله بر ملال یوسفزئی دختر 15 ساله پاکستانی نشان می دهد که جامعه جهانی حملات در مقابل شورشان در پاکستان را ممکن افزایش بدهند. اما این روزنامه در امین مطلب نظر مولانا سمیع الحق یک رهبر مذهبی پاکستان را نیز گرفته است. او گفته است که نباید غربی ها از این عمله بر ضد گروه های اسلامی در این کشور استفاده کنند.
شنونده هایی که تازه با رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 و FM 108.5 پیوسته اید خوش آمدید. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را خواهید شنید. اما حال گزارش داریم در مورد اعزام ملاله یوسفزئی به بریتانیا. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان، این دختر 14 ساله پاکستانی به وسیله امبولانس هوایی امارات متحده عربی به بریتانیا انتقال داده شده است. فرشته نگاه گزارش می دهد.
دفتر اطلاعات عامه اردوی پاکستان با نشر اعلامیه‌ای به روز دوشنبه خبر داد که ملاله یوسفزئی را جهت تداوی بیشتر توسط امبولانس هوایی که برای انتقال وی از امارات متحده عربی آمده بود به انگلستان منتقل نمودند. در اعلامیه مذکور آمده است که تصمیم برای ارسال ملاله یوسفزئی به انگلستان بعد از مشورت با دکتران مالج و اعضای خانواده اش گرفته شد. تلویزیون ملی پاکستان از قول دکتران شفاخانه نظامی راولپندی که از یک هفته بدین سو ملاله در آن بستری بود خبر میداد که تیم دکتران نظامی شام دیروز وی را از ونتیلیتر یا ماشین تنفس مصنوعی بیرون نمودند تا ببینند که آیا ملاله به طور طبیعی تنفس میتواند یا خیر. گفته می شود ملاله یوسفزئی توانست برای مدت تنفس طبیعی نماید. تلویزیون دولتی پاکستان به قول سخنگوی اردوی این کشور افزود که یک تیم دکتران مجرب پاکستانی نیز ملاله یوسفزئی را در این سفر همراهی میکنند. منبع می افزاید که دکتران وضعیت ملاله یوسفزئی را رو به بهبود خوانده و اظهار امیدواری کردند که وی هرچه زودتر قادر به برگشت در زندگی عادیش خواهد گردید. ملاله یوسفزئی برنده جایزه شجاعت از سوی حکومت پاکستان هفته گذشته در یک حمله مسلحانه از سوی طالبان پاکستانی در منطقه سوات شدیداً مجروح گردید. وی نخست در شفاخانه مرکزی پشاور بعداً به شفاخانه نظامی راولپندی منتقل شد. به شمول دولت پاکستان جامعه بین المللی حمله مذکور را شدیداً تقبیل نمودند.
3:30 پس از ظهر به وقت کابل شد. برنامه را با فشرده تازه ترین اخبار افغانستان منطقه و جهان ادامه می دهیم. ملیحه احراری را همراهی کنید.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید این سازمان میخواهد با نیروهای مخالف حکومت افغانستان و احزاب سیاسی این کشور گفتگوهایی را انجام دهد. معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد خواهان تعهدات تازه جامعه جهانی بعد از سال 2014 برای افغانستان شده است. مقام‌های ولایت هرات تعدادی از افراد را به اتهام قتل ماگل 25 ساله در هرات دستگیر کردند. مقامات پلیس پاکستان میگویند حمله مخالفان مسلح بر یک پوسته نظامی در شمال غرب پاکستان دیشب باعث کشته شدن حداقل 6 پلیس و زخمی شدن چندین تن دیگر گردید. اخدر برایمی میانجیگر بین المللی امروز خواهان آتش بس موقت در سوریه در جریان تعطیلات 4 روزه عید قربان شد. برای پایان دادن به شورش 43 ساله در فیلیپین، حکومت فیلیپین و بزرگترین گروه شورشی در این کشور امروز به یک موافقتنامه اولیه صلح دست یافتند. و اداره جهانی برای ورزش‌های هوایی و هوانوردی میگوید یک ورزشکار با جرأت اتریشی با اجرای بلندترین پرتاب از آسمان یا اسکای دایوینگ توانست دیوار صوتی را بشکند.
تفصیل این خبرها را می توانید روی وبسایت رادیو آزادی هم بخوانید و هم بشنوید. فقط به این آدرس مراجعه کنید: www.azadiradio.com. و حال احمد شاه فطرت را در برنامه فکر نو همراهی کنید.
فکر نو با جوانان.
سلام و خوش آمدید. من احمد شاه فطرت هستم. بس امروزی برنامه فکر نو در رابطه با بیکاری، گریز جوانان به کشورهای خارجی و نقش جوانان در اشتغالزایی و ابتکارات که بتوانند جوانان را از رفتن به کشورهای بیرونی نجات دهند می باشد. آیا در ولایت فرا واقعا کار موجود نیست؟ و یا ما نتوانستیم که از فرصت‌های به دست آمده خوب استفاده کنیم؟ جوانانی که برای کار به کشور ایران می‌روند با چه مشکلاتی روبرو می‌شوند؟ در گذشته نیاکان ما برای پیدا نمودن کار چی می‌کردند و ما جوانان فعلا چه کاری کرده می‌توانیم؟ نقش دولت و وزارت کار و امور اجتماعی در این زمینه چیست؟ اینها در کل موضوعاتی است که در این میزگرد روی آن بحث خواهیم کرد. در این میزگرد بسیار مهمانان عزیزی نیز با ما اشتراک کردند که هر یک جاوید تابش، فعال جامعه مدنی در ولایت فرا و یک تن از جوانان بسیار فعال، همچنان استاد فرید هیبت، مسئول ارگان ملی اجتماعی جوانان، همچنان انجینر نقیب‌الله عظیم، مسئول اتحادیه جوانان قره نودی ولایت فرا، که یک تن از جوانان بسیار فعال است. آقای تابش، اگر با شما مطرح کنیم این موضوع را که آیا واقعا ما کار نداریم و یا نتوانستیم در طول چندین سال از فرصت‌هایی که داشتیم، فرصت‌های کاری، به خوبی استفاده کنیم.
اولا من سلام های خود تقدیم می دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادی. بر اساس آمار نسبتا تقریبی که امروز در دست است، حدود 30 میلیون جمعیت افغانستان اینا تخمین شده که 10 میلیون از اینا جوانان تشکیل میده بین سنین 18 تا 30 سال. اما از میان از 10 میلیون بر اساس گزارش هایی که در سالهای قبل اینا بازتاب یافته، خصوصا از طرف نهاد مونیت جوانان که مربوط به وزارت اطلاعات و فرهنگ میباشه، اینا سال قبل آمار ارائه کردن که 4 میلیون بیکار در سر تا سر افغانستان وجود داره و اینا کلشون جوان ها هست. این آمار بسیار تکان دهنده است و نشان میده که هنوز هم متاسفانه زمینه اشتغال برای جوان ها وجود نماده و هنوز هم دولت توجه آنچنانی نداشته. مثال دولت افغانستان در این 10 یا 11 سال گذشته در ارتباط به ظرفیت سازی جوانان اصلا توجهی نکردند. حتی اگر ما بیاین در فرای خود ببینین، در ولایتی که ما زندگی میکنین، آمار جوانان بسیار بالا هست. آمار جوانان معتاد به مواد مخدر امروز به مرز بیش از 25,000 تن میرسه. از طرف دیگر نهاد ریاست کار و امور اجتماعی که در پیوند با این مسئله فعالیت داره، متاسفانه میبینین که حتی یک مرکز فنی حرفه‌ای که امروز در فرا هست هنوز هم افتتاح نشده و زمینه کار همچنان برای جوانا مساعد نشده و این به عنوان یک مشکل عمده مطرح هست که این مسئله باعث شده که همچنان جوانان از ولایت فرا اینا در واقع فرار به کشورهای هم جوار مثل ایران داشته باشه و همینطور موضوعات متعدد در پیوند با این مسئله مطرح هست که میشه در لابلای برنامه صحبت کرد.
تشکر آقای تابش. برمیگردیم به انجینر صاحب نقیب الله. انجینر صاحب، به نظر شما جوانان فرا چه ابتکارهایی داشته در عرصه کار و همچه مسائل؟ آیا در فرا شما این تاکید شنیدین که جوانان ابتکار کرده باشه و شما از ابتکارات اونا راضی هستین؟
تشکر. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو آزادی. جوانان در بخشای فرهنگی فعال بوده، اما زمینه کار باید از طرف نهادهای دولتی برایشان مساعد باشه که متاسفانه تا هنوز عدم فابریکات، عدم فعال شدن معدن و دیگر اشتغال زایی ها در ولایت فرا تا هنوز به او سرعت نیست و این تنها مشکل جوانان ولایت فرا نیست، بلکه
خود جوانان چی ابتکاراتی داشته؟ اگه بر ما بیشتر بگوین جوانان کدام ابتکار مثلا یک اتحادیه ساخته باشه، باز یک صندوق جور کرده باشه. این بعضی جوانان در برخی ولایت هم این کار کرده یا خود از نا یک نو بر خود یک اشتغال زایی کرده باشه؟
اشتغال زایی تنها در بخش های فرهنگی، مثلا نادهای فرهنگی از قبیل انستیتوت ها، کورس های آموزشی که اساتید و معلم های عزیز در اونجا میشه تدریس کنن، ولی در بخش چی بگیم که مشکل عمده ایست که باید از طرف دولت این مشکلات حل شود، فابریکات جور شود و همچنان ساخت و سازهای جور شود که منافع عمومی در رضو باشن.
بله، تشکر انجینر صاحب. شنونده های عزیز، در این قسمت به صدای چند تن از جوانان گوش میدیم که برای کار به ایران رفته و با مشکلاتی روبرو شده است. بعد از آن دوباره برمیگردیم، با ما باشید.
ما خودم پیز محمد نوزدهی هم که اینقدر زون که ایران که با افغانیه میکنه هیچ کار سنوز نمیکنه. رفتین تو ایران شکار میکردیم، جا زندگی ندارم خود دیگه ایران برای شما معلومات. خوام ایرانی هم را در پدر خواهد را خواهد را که دیگه کس خونه میکنم. خوام ایرانی هم را تنیا رو رو
برستم. ایرانی رفیق بودیم جا ندارم، بیا بریم فلان و پاتو یاستم اونجا میتونیم مثلا بشینی. اونجا میرفتیم ما هم باشون دیگه خب با دو دونم دیگه ما نشستیم با اونه کشیدیم، یک دودیم روز یک دودیم فردا.
تشکر شنونده های عزیز که در برنامه فکر نو با ما هستید. باز هم به میمانان خود برمیگردیم. با استاد هیبت. استاد، چرا جوانان برای کار به کشور ایران میره و در صورتی که در راه هم با چالش های روبرو میشه و بعد از اون هم که باز شاید مطرح شد؟
در جواب سوال شما باید تعرض کنم شرایط کاری در فرا، اگه ما تمرکز کنیم در فرا، در شهر مساعد است، در اطراف نیست و در اطراف هم اما کار گفتم تاریک پیشتر گفتم موسمی است. در یک موسم از سال کار دارن و در دیگر نو ماه اگه سه ماه کار دارن نو ماه دیگه بیکار هستن. لذا به خاطر دوردن از بیکاری اینا به کشور ایران میره و همه اون مشکلات متقبل میشن.
تشکر استاد. آقای تابش، تاریک پیشتر استاد هم گفت جوانان با مشکلات زیاد تا با مسئله قاچاق انسان اینا هم روبرو میشن و در امکان میکنن کار میکنن در ایران. وقتی که از طرف بر میگردن اکثر از نام معتاد میشه متاسفانه، که یک فاجعه به بار میاره. به نظر شما در از این قسمت باید جانان چه کنن؟ کدام رای حل دیگه پیدا کنن؟
کاملا ایران متاسفانه یک از کشورهایی بوده که عمدترین ضربه بر پیکره جوانان افغانستان داشته. امروز ما میبینین افغانایی که در ایران زندگی میکنن حتی از حق آموزش و پرورش محروم هستن و به هیچ عنوان اونها نمیتونن امروز شامل مکاتب شوند. حتی خیلی از ولایات ایران مشخص ساخته کن جوانان نمیتونن زندگی کنن. زندگی افغانها و جوانان در کشورهای همسایه به ویژه ایران بسیار اسفبار هستند. ما در قدم اول مسئول نهادهای دولتی را میدانیم تا اینا زمینه را مساعد بسازه و جوانا بتونه خیلی راحت به آنچه که علاقمند هستند در رشته‌های مختلف در واقع اینا به تحصیل، به فرا گرفتن مسائل فنی و حرفه‌ای اینا بپردازن.
تشکر آقای تابش. انجینر صاحب نقیب‌الله بر شما برمیگردیم. در حالی که ما شما ببینیم کشورهای همسایه هم فعلاً با بحران‌های اقتصادی رو برس خصوصاً ایران، چه فکر میکنین که شاید از ایران هم دیگه جوانا بند شه اون جمع نره و باز هم ما با هم کشور خود دست گریبان نکنیم؟ چه رقم یک زمینه رو مساعد کنیم در کشور خود تا بتانیم که زمینه کار بر جوانان مساعد کنیم؟ اگرچه بیشتر آقای تابش گفتن که تا که دولت توجه نکنه، دولت تا اندازه توجه کرده، ولی اگر جوانان به نظرتان بسیج شوه و نهادهای تو بیشتر شما گفتن اتحادیه‌های بسازن، مثلا نهادهای بسازن، از کدام راه ها میتونه جوانان بیشتر به اشتغال زایی رو بیاد؟
از هم اولتر باید جوانان با هم نشست ها داشته باشه و جوانان مشکلاتی که داره و مشکلات خود را جمع‌آوری کنه و از طریق مطبوعات و یا میشه از طریق رسانه ها او را به گوش دولت برسانه و تا دولت با جوانان همکاری نداشته باشه جوانان به تنهایی خود نمیتونه مشکل بیکاری را رفع کنه.
آیا شما مثال مشخص دارین از یک جوانی که به خاطر به دست آوردن تویانه و یا به خاطر بیکاری از فرا به ایران رفته باشه و با مشکلاتی روبرو شده باشه؟
بله، زیاد جوان هست که به ایران به خاطر کار میره، اما متاسفانه اونا تویانه زیادی که اینجا است و پول به مشکلات زیاد پیدا میره و بالاخره به اعتیاد و بیماری های زیاد مواجه میشه و همچنین کشور ایران برای جوانانی که از افغانستان به ایران میره حقوق کارمندی را رعایت نمینه و اینا به مشکلات زیاد روبرو میشه و جوانان زیاد را ما میبینیم که به مشکلات روبرو شده.
تشکر. استاد ایبت، اگر بر شما برگردیم که به نظرتان میمانیم یک طرف که زیاد انتقاد کنیم سر دولت، انتقادها بسیار زیاد شد، خود ما چی کرده میتانیم در عرصه مساعد کردن زمینه کار بر جوانان؟ ما باید چی کنیم؟ خود جوان ها باید چی کنن؟ اگه بیشتر روی از این موضوع تمرکز کنیم.
تشکر فطرت صاحب. یک مشکل عمده در افغانستانی است که تنها ما تمام مسائل به دولت متوجه نمی‌شویم. سرمایه گذاری که معمولاً سرمایه دارای ما کردن هیچ کدام از در بخش اشتغال زایی نبوده، با جز چند فابریکی که ما در ولایت‌های مثل هرات و جلال‌آباد یا کابل می‌بینیم. در ولایت‌های کوچک هیچ نوع سرمایه گذاری نشده به خاطر اشتغال زایی. معمولاً سرمایه تجار ما به خاطر خرید و فروش اجناس جنس بخر و بفروش و بازار داغ و گرمی هم از جنس بیکیفیت بیار و با قیمت بالا بفروش منفعت زیاد به جیب بنداز. فقط این سبک تجارت تجارای افغانستان است. معمولا شما اگه ببینین هر تجار میلیاردها افغانی رو سرمایه گذاری میکنه به واردات، اما در بخش تولیدات هیچ توجهی ندارن. ما اگر تنها به اعلانات تلویزیونی و توجه کنیم از رسانه‌ها که نشر میشه، کدام از یا که چیف از سیخ گل گرفته از واردات اقسام میز و فرنیچر و دگه و دگه که نیم از دوبه و از ترکیه و از کجا و کجا، اگر اینا امی سرمایه گذاری در افغانستان میکرد و لااقل 50-60 نفر افغانای خود روان میکرد به خاطر تربیه و یک ترنینگ، یا دولت امکانات تربیه و ترنینگ زیاره پیشتر دوستا گفتن که آموزش‌های فنی رفعی و امثاله هم میداشتیم، ما اتمی تعداد زیادی از جوانا را مصرف کار میکنیم در وطن و مصرف شغل میشد. جوانا ابتکاراتی هم داشتن در شرایط، نیست که ما بگویم ابتکارات هیچ نبوده، بعضی کارهای نوآوری هم کردن. مثال از بعضی تولیدات وطنی که در سطح فراد تولید میشه، که ما شاید از او هستیم، مثل بخاری ها و تیلی که می سازن
فیلن در مثل
کولرهایی که می سازن در اینجا، بله، مثل تخت هایی که به خاطر سولر می سازن، مثل مولد ها یعنی ورتر هایی که می سازن در اینجا، یه تو ابتکارات می شه. ماست از بسیار خورد است. تاری مثال نهایت اگه ما فکر کنیم 100 نفر در این بخش اشتغال پیدا کنه، و یه سرمایه گذار نیست، بلکه سرمایه خود کارکن است یا خود کارگر است که کار میکنه. یک سرمایه انده که در 24 هزار افغانی یا 50 هزار افغانی از یک جای پیدا میکنه و مو فن و حرفه هم در رفته یا در ایران یا در پاکستان یا در یک شهر دیگه یا مخته جمعی از استفاده میکنه. اما در کل تجارای ما معمولا توجه نکردن، بجز پیسه مصرف کردن سر ساختمان سازی، سر بخش واردات، سر کارزایی یا پیدا کردن کار یا تولید کار سرمایه گذاری نشده، که متاسفانه در اینجا تجارای ما کم توجهی کرده و دولت هم کم توجه بود.
تشکر استاد. استاد یک گپ دیگه هم با شما شریک کنم که یک گفته تاریخی ما شما داریم که شاید ما شما هم شنیده باشیم، که در گذشته تا مردم ایران بر کار اینجا می آمد، بزرگای ما شما قصه میکنن، ولی فعلا موضوع ببینیم که برعکس شده، یعنی از این طرف میریم اون طرف. به نظر شما با دلایلی که پیشتر هم گفته شد، باز هم اینجا نقص کار در کجا است؟ ما نتانسته بودیم که موضوعات رفع کنیم، یا خود جامعه تغییر کرده، مسائل تغییر کرده؟
ما نقص اصلی رو دیگه به دو دلیل از دولت میدانیم. اول، حمایت نکردن تولیدات داخلی. به چی معنا؟ زمانی که ما طور مثال یک جنس تولید میکنیم، ما یادم از در تقریبا 10 سال 15 سال این 20 سال پیشتر یک نوع بیتری تولید میشد در افغانستان به نام بیتری آریا، در ایران تولید میشد 20 25 سال پیشتر میگه تولید میشد، و این بیتری زمانی که تولید میشد یک سال گارانتی داشت. اما در مقابل از او ایره نکردن، از کشورهای خارجی از سیاست دمپنگ استفاده میکنه و اون جنس به قیمت بسیار پایین بدون محصول بدون از فابریکا محصول وضع میکنه، از فابریکا محصول نمیگیره، مالیات از فابریکات خود نمیگیره، اون جنس به افغانستان میاد. و دوم، بعضی بازتجارای ما اگر دولت در بعضی موارد اقدام کرده به حمایت سرمایه گذاری داخلی، به حمایت سرمایه گذاری داخلی و جنس معادل نمانده که وارد کشور شد، تجار ما جنس خودتو بیکیفیت میکنه که اصلا قابل استفاده نیست. و ایج باز دفعه مرتبه دوم باید دولت نظارت قوی داشته باشه سر کیفیت اجناس. این مشکل هم از طرف تجار ما است و هم از طرف دولت.
تشکر آقای هیبت. آقای تابش، بر شما برمیگردیم. طوری که پیشتر استاد هیبت هم فرمودن که ما اشخاص فنی نداریم و تا اندازه جانان ما از ظرفیت کاری خوبی هم برخوردار نیست، به نظر شما چقدر ظرفیت کاری مؤثر بوده در نبود اشتغال؟ و آیا جوانان ما این ظرفیت داره که با نیروی بسیار قوی کار کنه، یا کمبود ظرفیت هم وجود داره؟
سپاس از شما. مشخصا در ارتباط به سوال شما که مسئله تخصص در پیوند با کار و جوانان مطرح کردین که یک موضوع بسیار مهم و عمده هست و افغانستان یکی از مشکلات بسیار عمده از و نبود کادر متخصص در بخش‌های مختلف هستند، باید گفت که جای بسیار تأسف است که امروز افغانستان با توجه به منابع بسیار غنی که داره هنوز هم کادر جوان ما به گونه ارزندام نکرده تا اینکه ناز منابع زیرزمینی استفاده کنن و به گونه استخراج کنن منابع را. یک موضوع دیگه که برمیگردن به خود دولت افغانستان، اینا هم نتانسته که زمینه را مساعد بسازه تا اینکه یک کادر و جوان متخصص را در عرصه های متعدد اینا داشته باشن و برای آینده افغانستان سر از اینا سرمایه گذاری کنن. یعنی مشکل عمده در قدم اول نبود زمینه رشد برای جوان ها، و در قدم دوم با توجه به فرصت های اندک که در این 10 یا 11 سال گذشته به وجود آمده، متاسفانه باید واقعیت اظهار کنیم که جوان ها به گونه مؤثر و مثبت از این فرصت ها استفاده نکرد.
فیلن بر جوانان چی لازم است که باید در این زمینه چی بکنه؟
جوانا اول باید یک برنامه ریزی بسیار مشخصی بر زندگی خود داشته باشه، مسیر زندگی خود اینا مشخص بسازن و با توجه به امکاناتی که امروز بر از اونا مهیا هستن حد اکثر استفاده را بکنن و با امید از اینکه اینا در آینده در واقع زمینی اشتغال برای زنا به وجود بیاید. و باز هم باید گفت که نه تنها مشکل اساسی در قسمت کش کارگر در افغانستان وجود داره، بلکه مشکلات ها در فراراه حتی جوانایی که اینا به گونی از دانشگاه ها فارغ میشن. و از طرف دیگه امروز میبینین وقتی که امتحان کانکور برگزار میشه، ما میبینین که حدود مثلا 1,000,000 در این کانکور اینا اشتراک میکنن، ولی 20,000 30,000 نهایت 40,000 جوان بیشتر جذب نمیشن. یعنی کانکور زده ها هم یک مشکل بسیار عمده بوده که برای آمار و ارقام جوانان بیکار در سطح افغانستان اینا افزوده و اینا در مجموع باعث شده که همچنان جوانای افغانستان را تنبل به بار بیارن و زمینی کار و همچنین مسئله تخصص و سرمایه گذاری دولت بالای جوانان روند بسیار بدی را طی میکنن در این راستا و میبینین نتیجه از او چی هست.
تشکر آقای تابش. اگر یک سوال از شما بکنیم که شما را اگر چه یک مرتبه خیلی بلند هم نیست که بعدم شما به اون مرتبه میرسن، اگر شما وزیر کار امور اجتماعی میبودید فکر کنین شاید شوین دیگه ما هم ظرفیت میبینیم در شما، اگر شما وزیر کار امور اجتماعی میبودید چه قسم زمینه کار برای جوانان مساعد میکردید با چی ابزارهای؟
سپاس از شما. طوری که نام از این نهاد هویدا هست که در قسمت کاریابی این نهاد کار میکنن، باید اگر ما خودم در همچو یک سمت باشو در قدم اول راه های متعدد را جستجو میکنم که از چی راه ها ما میتونین برای جوان ها زمینی اشتغال را به وجود بیارین. ریاست که در مجموع وزارت کار و امور اجتماعی برنامه های متعدد را دارد در راستای اشتغال زایی که این برنامه ها را حتما روی دست میگرفتی. امروز در افغانستان در افغانستان امروز منابع طبیعی بسیار سرشار است، به این مسئله اصلا توجه نشده. در افغانستان تعداد داوطلبین به امتحان کانکور بسیار بالا هست، اما نصف از اینا دوباره رد میشه که اینا به صف بیکارا میپیونده و عواقب بسیار ناگوار را در پی داره. از طرف دیگه ایجاد مراکز فنی و حرفه‌ای برای او تعداد جوانایی که به گونه‌ای از سواد محروم مانده امروز به جریان است که حدود از این 10 میلیون جوانی که امروز در افغانستان وجود داره 80% از اونها بی سواد هستند و اینا نیازمند زیر پوشش قرار دادن ای افراد به کارهای فنی، حرفه‌ای و مسلکی هستند که اینا در واقع یک نیروی کاری بسیار زیاد در افغانستان میباشه. و از طرف دیگه شما میبینید که اگر ما تفاوتی را بین بازار کار افغانستان و با کشورهای دیگه مقایسه داشته باشین، میبینیم که امروز در افغانستان خوشبختانه ظرفیت کاری برای جذب نیروی کار بسیار بالا هستن. امروز در چین اگر یک فابریکه تولیدات داشته باشه، میبینیم که بیشتر کار خود به واسطه تکنولوژی و امکاناتی که داره استفاده میکنن. فرضاً در یک شرکت ژاپنی یا چینایی اگر 10 کارگر ضرورت باشه، عینمو شرکت اگر ما در افغانستان داشته باشین، البته چیزایی که در حد ما باشه، ما ضرورت به 100 نیروی کاری دارین. و این به این معناست که از نیروی کار که در افغانستان وجود داره خیلی راحت ما میتونیم کلی گزینار زیر پوشش بدیم اگر یک برنامه وسیع در پیوند با حمایت از جوانان داشته باشیم، خیلی راحت است.
همین سوال از مهمانای دیگه خودم مطرح کنیم، به نظر من جالب میشه چون هم طرحها و نظریات شما معلوم میشه. انجینر صاحب نقیب الله، اگر شما وزیر کار امور اجتماعی میبودین برای جوانا خصوصا در بخش اشتغال زایی چی میکردین؟
تشکر. ما اگر سمت وزارت کار امور اجتماعی را باده می داشتم، در قدم اول کادرهای فنی را در چوکات وزارت کار امور اجتماعی جذب می کردم و بعدا برای خود جوانان بخش های آموزشی ایجاد می کردم و تمام پروژه ها را به خود جوانای کشور، یعنی جوانای افغانستان می سپردم و هیچگاه مادن و منابع طبیعی را به کشورهای بیگانه به قراردادی نمیدادیم.
استاد عیبت، اگر شما وزیر کار امور اجتماعی باشین در بخش جوانان و در بخش اشتغال زایی بر جوانان که فعلا با مشکلات جدی رو بروی و حتی به کشورهای خارج میره تا سرحد مرگ مساعد، چی میکردین در از این بخش؟
اولین کاری که باید در بخش هر سکتوری که در یک جای قدم میمونه یک کار میخوای بکنه، اولین مطالعه بسترهای موجود است که باید مطالعه کنم. ما اگر وزیر کار امور اجتماعی میبودم، اولین کاری که میکردم مامور میگرفتم در کدام بخش ما کارگر به کار داریم، در کدام بخش نیروی متخصص به کار داریم، کوشش میکردم او را تربیت کنم. مثلا یک مثال ساده میدم، اینال نیروی برق یا انرژی برق بیشترین رشد داره در افغانستان و ارتباطات تلفنی اینا بیشترین رشد داره. ما بیشترین کارگر خارجی را هم اتفاقا در این دو بخش داریم از خارج. ما کوشش میکردیم به اسرع وقت زمینه تربیه کارگر در این بخش مساعد کنیم و به هر شکلی می بود امو مراکز فنی و حرفه‌ای را در این بخش فعال میکردیم. و دوم اگر تولید کار ما ببینیم که چه شکل ما میتونیم که تولید کنیم کار برای کارگر. طور مثال در وقتهای سابق قرار شنیدنه که بزرگوارا میگن ما به نام قوای کار چیز داشتیم به خاطر ساختن سرکا، به خاطر زیاد میتونیم تعداد زیاد از مردم در اون بخش مصرف کنیم و بعضی که ما آمار میداشتیم هم نیروهای متخصص تربیه میکردیم، ضرورت نبود به بخشهای ما تربیه کنیم که اصلا جذب نشن. طور مثال ما الانقدر فارغ التحصیل پنزه حقوق داریم که در میسارن ولیا و بخشای حقوقی که ما داریم کل زیار اگه پرام کنیم بازم بیکار میمونه تعداد زیاد. موجودات کادرای
موجودات کادرای
جوان در دستگاه دولت خوب است، اما یک مشکل اصلی که در سیستم تقرری زیاد وجود داره. معمولا در اصلاحات اداری سیستم که امتحان میگیره تا معاشات مشکل داری وجود داره، در تقرر جوانا در بخشای مربوطشان نمیشه و قبل از تقرر باید کسایی که حتی تحصیل یافته است، تعلیم یافته هستند یک دوره ترنینگ دیگران ببینن که در اون بخش تربیت شون و بعدن بتونن در اون بخش کار کنن و تعداد جوانای کار میکنن در ادارات دولتی امیدوار کننده است. قشر تعلیم یافته تقریبا زیادتر جذب کار شده و سطح علمی ادارات دولتی از نگاه منابع بشری ارتقا پیدا کرده.
تشکر است آقای تابش. به عنوان سوال آخر و در یک جمع‌بندی کلی اگه از شما بپرسیم که ما و شما جوانان باید چی بکنیم تا نیروی سبز، انرژی زیاد و قوت عظیمی که داریم در کشور خود به مصرف برسانیم و خصوصا جوانایی که از بیکاری به کشورهای خارج میره نریم در کشورهای خارج کار نکنیم، در کشور خود کار کنیم. در این بخش شما با جوانان چی پیام دارید؟ اونا چی گونه میتونه که از نیروی خود در کشور خود چی گونه استفاده؟
سپاس از شما. جوانان با توجه به امکانات اندکی که امروز در افغانستان به وجود داره، با توجه به از زمینه و بستر جوان که امروز برای جوانان در کشور مساعد شده، حداکثر استفاده را کنن. طوری که دوست های اشاره کردن از تأسیس نهادهای مدنی و فرهنگی گرفته تا عضویت در نهادهای متعدد در بعد اقتصادی و مسائل دیگه و طرف دیگه هم کوشش کنن تا اینکه به مسئله خود پرورش و آموزش اینا تاکید داشته باشن و ضروری هست تا اینکه هر جوان در واقع اینا آموزش ببینن، دانشگاه برن و پس از او مستر خدمت در جامعه شود و امکاناتی که بر ازلا امروز مساعد ساخته اینا حد اکثر استفاده رو کنن. و از طرف دیگه حضور جوانا در مراکز مدنی و فرهنگی باعث میشه تا به گونه منسجم یافته تر در پیوند با نابسامانی هایی که در فراراه جوانان وجود داره اینا عمل کرد داشته باشه و پس از این مسائل اینا در واقع میتونن تاثیرگذاری بهتری را بر روند فعلی جوانان اینا داشته باشه.
تشکر آقای تابش، واقعا بسیار پیام خوب بود. انجینر صاحب نقیب، اگر شما ما می سوال بپرسیم که ما جوانان از اینکه نیروی خود در کشورهای خارجی مصرف میکنیم و با مشکلات جدی رو برو میشیم، چی بکنیم تا در کشور خود انرژی رو مصرف کنیم تا کشور ما هم آباد شد و ما هم آسوده باشیم؟
تشکر. از امکانات موجوده در کشور بنابرای آسان استفاده شد و از اصول علم و دانش هیچگاه بی بهره نباشه و همیشه در صددی باشه که تا به دانش خود بیفزه و امکاناتی که فعلا موجود است به نحو احسن از امکانات استفاده نمید.
تشکر انجینر صاحب. استاد، به عنوان آخرین پرسش بازم شما مطرح میکنیم که ما جوانان چگونه میتونیم که از انرژی خود در کشور خود استفاده کنیم و در کشور خود با مصرف برسانیم؟ کتاب به شکل یک پیام داشته باشین بر جوانان.
ببینید، هر جوان یک استعداد خاص خود داره. اگر جوانان در مو ایسه که استعداد داره به مو بخش کاری خود، به بخش استعداد خود توجه کنه، میتونه از استعدادهایی که داره و از نیروی کاری که داره در این بخش استفاده کنه. یک جوان امکان داره یک استعداد تکنیکی داشته باشه، یک جوان استعداد داره در رسم، یک جوان استعداد داره در بخش زراعت و علاقه زیاد هم داره. اینا هر کدام بدون دلسردی یک کاری که پیش میکنن ادامه بدن، ان شاء الله موفق میشن و اگر بتونن به شکل گروپی و شکل کوپراتیوی، شکل کلکتیو وار کار کنن انشاءالله موفق میشن. مثلا یک مثال ساده، اگر یک از اینا چند تا از یا زراعت کشت کنن چیزی را و گروپ دیگی توافق داشته باشه رو به بازار عرضه کنن، انشاءالله هم منفعت بزرگر یا کشتگر ما خوب است و هم منفعت کسی که رو به بازار عرضه میکنه.
تشکر استاد. یک بار دیگر اظهار سپاس و امتنان میکنم از همه مهمانان خود، هر یک جاوید تابش فعال جامعه مدنی در ولایت فرا، استاد فرید هیبت مسئول ارگان ملی اجتماعی جوانان در فرا و همچنان انجینر صاحب نقیب الله آذین مسئول اتحادیه جوانان قره نودی ولایت فرا. با اظهار سپاس و همچنان از شنونده های عزیز هم یک جان تشکر که تا از این بخش برنامه با ما بودند. تا برنامه دیگر خداحافظ، بدرود.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com